هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
صبحتون بخیر باشه، شنونده و همراه رادیو اقتصاد هستید. 8 صبح عنوان برنامه بعدی است که با هم میشنویم.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز، فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی، برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز، مجله تحلیلی هشت صبح، رادیو اقتصاد.
به نام خدا، سلام میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. امروز سه‌شنبه 24 تیر ماه سال 1404 از رادیو اقتصاد با برنامه خبری تحلیلی 8 صبح همراه شماییم. هشت صبح رو میشنوید و امروز درباره پدیده گرد و غبار و آسیب‌های اقتصادی که به دنبال داره صحبت میکنیم. اشاره به این نکته ضروریه که بر اساس گزارش کنوانسیون مقابله با بیابانزایی سازمان ملل متحد، هر ساله تحت تأثیر طوفان‌های گرد و غبار سالانه بالغ بر 2 تا 3 هزار میلیون تن خاک در سطح جهان منتشر و جابجا میشه. این پدیده اتمسفری در هر منطقه دارای فرایند خاصی است و در طول دهه‌های اخیر در اغلب نقاط جهان روند افزایشی داشته. کشور ما هم از این پدیده در جهان مستثنا نیست و هر سال متاسفانه استان‌های مختلف کشور درگیر این پدیده زیست‌محیطی میشن. بله، پدیده گرد و غبار که هر از گاهی البته ما باش مواجه میشیم و توی خبرها میشنویم که افرادی که دچار مشکلات زمینه‌ای هستن لطفاً از خونه بیرون نرن. در استانهای مختلف شدت و ضعفش بسیار متفاوت هست. در بعضی از استانها متاسفانه طوری هست که تعداد زیادی از افراد رو روانه اورژانس ها میکنه. اما اینکه تأثیرات اقتصادی این موضوع چه خواهد بود، موضوعی است که امروز در برنامه 8 صبح راجعش صحبت می‌کنیم. شما اگر نظری دارین لطفاً از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30036 37 تلفن 2265252525 به ما بگین. در هر نقطه از کشورمون که هستین با این پدیده روبرو میشین، چه اتفاقاتی میفته در روزهایی که گرد و غبار بلند میشه و امکان کار و زندگی رو از ما سلب میکنه و نتایج اقتصادیش از نظر شما چه هست؟
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
سلام، صبح بخیر. من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. خوش اومدید به برنامه هشت صبح رادیو اقتصاد. گرد و غبار در روزهای اخیر شدت گرفته و مناطق مختلفی از کشورمون رو تحت تأثیر قرار داده. در استان قم وزش باد و خیزش گرد و خاک همچنان ادامه داره. دمای هوا هم روند افزایشی داشته و به بیش از 40 درجه سانتیگراد رسیده. در تهران منشأ اصلی گرد و غبار اخیر تالاب صالحیه شناسایی شده که به دلیل زهکشی‌های گسترده و خوش‌سالی به کانون فعال گرد و غبار تبدیل شده. دلایل اصلی این گرد و غبار ناشی از چیه؟ نخست خوش‌سالی و تغییرات اقلیمیه که باعث کاهش بارندگی شده و افزایش دما هم باعث خشک شدن تالاب‌ها و زمین‌های کشاورزی شده. علاوه بر این، مدیریت ناپایدار منابع طبیعی و بهره برداری بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، چراء مفرد دام و تخریب پوشش گیاهی از عوامل تشدید کننده گرد و غبارند. البته برخی هم منشأ فرامرزی دارند. گرد و غبارهایی هم از کشورهای همسایه مانند عراق و سوریه وارد ایران میشن که این مسئله در فصل تابستان تشدید میشه. اما این گرد و غبار چه آثار و پیامدهای اقتصادی برای کشور داره؟ نخست اینکه افزایش هزینه‌های سلامت رو در پی خواهد داشت. بیماری‌های تنفسی و قلبی ناشی از گرد و غبار فشار زیادی رو بر سیستم درمانی کشور وارد می‌کنند و بهره‌وری نیروی کار رو هم کاهش میده. علاوه بر این شاهد تعطیلی مدارس و ادارات در برخی از استان‌ها هستیم. هر روز تعطیلی ناشی از گرد و غبار خسارات اقتصادی گسترده‌ای رو به مردم و کشور تحمیل می‌کنه. همچنین شاهد آسیب به زیرساخت‌ها و تجهیزات خواهیم بود، چرا که گرد و غبار موجب فرسایش جاده‌ها، خرابی تجهیزات الکترونیکی و کاهش عمر مفید تأسیسات صنعتی میشه. بدون شک این موضوع در کاهش گردشگری و درآمدهای ناشی از اون هم تاثیرگذاره. آلودگی هوا و شرایط نامساعد محیطی جذابیت و درآمد مناطق گردشگری رو کاهش میده. باید در نظر داشته باشیم که این گرد و غبار موجب اختلال در حمل و نقل و کاهش دید افقی میشه، گاهی منجر به تأخیر پروازها، تصادفات جاده‌ای و موضوعاتی از این دست میشه. کاهش تولید محصولات کشاورزی، آسیب به محصولات زراعی و باغی، خسارت به دامداری و سلامت دامها همگی بخشی از آسیب‌های اقتصادی گرد و غبار هستند. برای حل بحران گرد و غبار و کنترل اون نیازمند اقدامات و برنامه‌های جامع ملی و بین‌المللی هستیم. احیای تالاب‌ها و منابع آبی، کاشت گونه‌های گیاهی مقاوم به خشکی برای تثبیت شن‌های روان و کاهش فرسایش، ایجاد کمربند سبز شهری در اطراف شهرهای صنعتی و در معرض باد، همکاری‌های بین‌المللی با کشورهای همسایه همه از اقداماتی هستند که باید در این خصوص انجام بشن. فراموش نکنیم پدیده آلودگی و گرد و غبار موضوعیه که به صورت مستقیم با سلامت و جان انسان‌ها در ارتباطه و این موضوع نباید در چرخه و فرایند تصمیمات و اقدامات اداری به طول بیانجامه و به عنوان مشکلی که گاهی فقط اقداماتی در خصوص اون انجام میشه مطرح بشه و در نهایت هم مشکلی دیگه بر مشکلات طولانی مدت و یا غیر قابل حل اضافه بشه. امروز نیازمند اقدامات جامع، فوری و پایدار هستیم تا شاهد حل مشکل گرد و غبار در کشور باشیم.
هشت صبح، گذر از سد و رفتن به عمق، عبور از ظواهر و حواشی اخبار اقتصادی و پرداختن به اصل ماوقع. در ذره‌بین بردن مهمترین مسائل اقتصادی روز در مجله تحلیلی هشت صبح، هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. مجله تحلیلی هشت صبح، موج FM و ریف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
صبح شما بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما هستیم در هشت صبح. امروز در مورد پدیده گرد و غبار و تأثیرات اقتصادیش داریم صحبت میکنیم. به نظر شما چه راهی وجود داره که این گرد و غبار از بین بره و تبعات اقتصادی که برای کشور داره دیگه نصیب ما نشه؟ این پدیده رو در بعضی از استان‌ها برآورد کردن که میزان خسارتش چقدر هست. عددو خیلی عددهای بزرگه. در 4 تا استان 4446 میلیون دلار، 10000 میلیون دلار، 17000 میلیون دلار و 26674 میلیون دلار برآورد شده که اینا رو جمع بزنیم توی 4 تا استان می‌بینیم که چقدر خسارت بالایی هست. نظرتون به ما بفرمایین، ما در خدمت شما هستیم، صدای شما رو میشنویم و به گوش دیگران میرسونیم. اما در مورد این پدیده میخوایم الان صحبت بکنیم با جناب آقای علی محمد طهماسبی، مشاور رئیس سازمان محیط زیست کشور، که روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای طهماسبی، عرض سلام دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
آقای طهماسبی، با توجه به اینکه این پدیده رو ما همیشه یادمون نمیاد که داشته باشیم، بعضی از سالها، بعضی از فصلها میبینیم که میزان بروزش خیلی شدت پیدا میکنه، انگار در گذشته نچندان دور این اتفاق نمی افتاد یا ما به خاطر نداریم که همچین اتفاقی با این شدت در کشور می افتاده و برها تأثیرات بسیار زیاد اقتصادی و سلامتی بر ما داشته. شما بفرمایید که علتش چه هست؟
بله ببینید، خب کشور ما یه کشور خشک و نیمه خشک از همجوری که استثار دارید و در واقع ما به صورت طبیعی و یا تاریخی و یا زمینشناسی ما با این پدیده مواجه بودیم تحت عنوان طوفان‌های ماسه و مناطق مختلفی از ایران مرکزی، شرق کشور و جنوب و جنوب غرب کشور مردم در واقع روستایی ما با این هجوم ماسه‌های روان که یه بخشش هم گرد و غبار بوده مواجه بودن.
بله.
ولی اینکه حالا در 10-15 سال گذشته ما هم به دلیل تغییرات اقلیمی و هم به دلیل بهره برداری های نامناسب از منابع آب و خاک و پوشش گیاهی بر شدت این افزوده شده و این در واقع پدیده از مناطق بیابانی و خشک و فراخشک ما سمت سوش علاوه بر اون مناطق به مناطق
شهری
خشک ما و حتی مناطق خشک نیمه مرطوب ما که در واقع مصداق بیابانزایی هستند به شیفت به قول معروف یا منتقل شد.
بله.
بنابراین این پدیده وجود داشته ولی الان هم تکرارش زیاد شده، هم شدتش زیاد شده، هم دوره‌های کوتاه مدت تری با غلظت بیشتر رخ میده. بنابراین برای جامعه شهری خیلی از نواحی که تجربه این رو مثلا در 20 سال قبل نداشتن الان با این پدیده مواجه هست.
بله. خب شاید در گذشته تمهیداتی هم بوده که کمتر این پدیده اتفاق بیفته. شما اشاره کردیم به اینکه ما به هر حال بیابانزایی رو داریم در نقاط مختلف کشورمون، یا مثلا چرای دام‌ها یکی از عللیه که میگن منجر به بیابانزایی میشه و موجب بلند شدن گرد و غبار و حالا ورودش به مناطق حتی نیمه مرطوب هم شده و این خسارات زیادی از نظر اقتصادی به بخش‌های مختلف کشور وارد میکنه، زیر ساخت‌ها، تأسیسات، تو حمل و نقل و گردشگری، تو سلامت مردم و بهداشت، تو تأسیسات صنعتی، تو همه اینها خساراتی رو ما داریم میبینیم. ما چی کار باید بکنیم که کم بکنیم این خسارت رو و به تدریج از بین ببریم این پدیده رو و مقابل بکنیم با اون که این اتفاقات بد نیفته برای اقتصاد کشور؟
ببینید، این تمهیدات که فرمودین، بله، هم در گذشته تمهیداتی بوده، هم الان تمهیداتی هست و این تمهیدات بعضا افزایش هم پیدا کرده.
بله.
ولی موضوع اصلی این هست که ما بین این تمهیدات و انرژی و اعتباری که براشون میذاریم با اون بهره برداری نامناسبی که از منابع صورت میگیره، هر روز که جلو میریم رشد اینها به نسبت وضعیت موجوده، حالا هم اقلیمی هم در واقع انسانی، یعنی طبیعی و انسانی، ضعیف‌تر میشه. به همین دلیل هست که آثار این هی بیشتر مشهود هست و در واقع به نظر میاد و قاعدتاً آسیب‌هایی هم که به همه مواردی که شما فرمودین وارد میشه. ببینید، ما در طولانی مدت و در کلان قضیه باید سعی کنیم که نوع بهره برداری هامون رو و شدت بهره برداری از منابعمون رو تغییر بدیم. یعنی با فقط اقدام مقابله این کار به نظر من قابلیت حل کامل نداره.
یعنی در حقیقت باید مدیریت بکنیم این رو.
بله، باید مدیریت کنیم. ضمن این که بحث اصلی این هست که ما نباید بگیم که این به طور کامل باید مثلا ما میتونیم گرد و غبار رو محو بکنیم. در واقع با توجه به شرایط اقلیمی ما، با توجه به شرایط زمینی ما و خیلی کشورهای شبیه ما، این رو ما باید اینجوری بگیم که بیاریم در حد مجاز قرار بدیم، یعنی در حدی که خسارت اقتصادی و بهداشتی و سلامت ما در واقع به خطر نیفته. و این عرض میکنم در گام اول مستلزم بهره برداری مناسب است. وقتی که شما حتی این در قوانین بالا دستی ما هم به جد باید مورد توجه قرار بگیریم. ما دستگاه های مختلفی نقش دارن، هم در تشدید پدیده گرد و غبار و هم در مدیریت و کنترل پدیده گرد و غبار. بعضا مشاهده میشه که حتی در قوانین بالا دستی ما این تناقضات هست. به طور مثال شما به چرای دام اشاره فرمودید.
بله.
ما از یک طرف میگیم که ما اینقدر باید پروتئین تولید کنیم، از این طرف میگیم باید کنترل گرد و غبار داشته باشیم، از اون طرف میگیم ما باید اینقدر تولید میلیون تن محصولات زراعی داشته باشیم، از این طرف میگیم باید چرا گرد و غبار وجود داره. خب این مدیریت پوشش گیاهی و مدیریت آب اصلی ترین عللی هست که میتونه کنترل بکنه. وقتی ما از اون ور برای یک دستگاهی یک تکلیفی رو قائل میشیم یا یک تکلیفی رو مقرر میکنیم، یقینا اون طبق وظایف قانونی و ذاتیش باید بره اون رو انجام بده. از این ور به دستگاه کنترل کننده میگیم که شما باید اینقدر مثلا فرسایش و بادی و گرد و غبار رو کنترل کنید. اینها سیاست های کلانی است که باید در وهله اول به اینا پرداخته بشه.
آقای طهماسبی درست میفرمایید شما.
کنترلش مشکل هست.
آقای طهماسبی با توجه به اینکه ببینید شما به ارتباط بین بخشی بین دستگاه‌های مختلف که وظایفی براشون تعریف شده اشاره فرمودید، اما آیا این هرم نباید در نقطه بالا اینها به هم نزدیک بشه و آنچه که به صلاح مملکت هست، حالا هم از لحاظ محیط زیستی هم اقتصادی، اینها با هم یک هماهنگی وجود داشته باشه؟ یعنی وزارت جهاد کشاورزی بیاد کار خودشو انجام بده در مورد افزایش تولید دام و پروتئین کار خودشو بکنه و در مورد افزایش محصولات زراعی و باغی و کشاورزی کار خودشو بکنه، از این طرف مثلا ما محیط زیستمون آسیب ببینه، بعد مثلا خسارت‌هایی در تأسیسات صنعتی، سلامتی مردم، هزینه‌هایی از این طرف به کشور تحمیل بشه. کجا اینو باید به هم برسن که
ببینید همین نقطه اپتیموم رو، نقطه در واقع بهینه رو ما باید پیدا بکنیم. این وقت من میگم که من منتقد تولید که نیستم که بگم نباید تولید بکنیم. یقیناً امنیت غذایی ما در واقع بسیار مهم هست، ولی امنیت غذایی باید در گروه امنیت اکولوژیک هست. اگر امنیت اکولوژیکی وجود نداشته باشه، خب امنیت غذایی هم وجود نخواهد داشت. خب بسیاری از مزارع ما توسط گرد و غبار آسیب بسیار جدی میبینن، مدفون میشن بعضا ناشی از حرکت ماسه‌های روان. من عرضم اینه که اون نقطه بهینه بین این دوتا میشه استفاده معقول و منطقی از سرزمین.
درسته.
استفاده نامعقول همینها رو در پی خواهد داشت. اینها نقطه اپتیموم رو هنوز یا نقطه بهینه رو نداره. ما فرسایش تشدیدیمون ناشی از بهره برداری هست. یعنی این رو ما باید اول کنترل بکنیم، ولی با اقدامات موردی که مثلا بریم مقابله ای کار بکنیم، اینقدر هزینه ها بالا هست و اینقدر شرایط الان سخت شده در اثر تغییرات اقلیمی، دیگه به روش و روش هایی که در دهه 40 و 50 و 60 ما میتونستیم کنترل کنیم فرسایش بادی رو و به تبعش گرد و غبار رو، دیگه امکانش رو برامون کمتر فراهم هست.
یعنی آقای طهماسبی عذرخواهی میکنم بین کلامتون میام، یکی از حالا نقاطی که شما بهش اشاره فرمودید، نقطه بهینه‌ای که دستگاه‌های مختلف باید یک هماهنگی بینشون وجود داشته باشه تا اینها رو تنظیم بکنن، یه تنظیمگری باید وجود داشته باشه بین دستگاه‌های مختلف، اما یه موقعی هست که ما با کشورهای همسایه هم همین مسئله رو باید داشته باشیم. ما میشنویم از وقتی که گرد و غبار زیاد شده در کشورمون که مثلا کانون گرد و غبار در کشور عراق هست و کشور عراق نمیتونه کنترل بکنه. در گذشته مالچ پاشی میشده، کارای انجام میشده که این اتفاق نمیافتاده، الان این اتفاق میافته و میگن که یه سری صحبت ها و اختلاف هایی هست که اونها میگن خودتون باید بیان این کار رو انجام بدی. من نمیدونم چقدر اینا صحت داره. اینه
ببینید بله، ما داشتیم در مورد داخل صحبت میکردیم. الان اگه بخوایم در مورد برون مرزی صحبت کنیم، تمام مواردی رو که من در مورد داخل کشور خودمون گفتم با شدت و حدت بسیار بالاتری در کشورهای همسایه ما و در کشورهایی که ما متأثر از اونها هستیم صادق هست. یعنی این که مثلا قبلا مالچ پاشی می شده، در الان عراق هیچ وقت مالچ پاشی در طول تاریخ ما داشتیم به عنوان یک کشور پیشرو و مبتکر در بحث مالچ پاشی. مالچ پاشی بسیار زیادی، نزدیک به 400 هزار هکتار از ماسه‌های روان رو ما با مالچ پاشی کنترل کردیم، ولی اصلا بحث مالچ پاشی ربطی به گرد و غبار نداره. مالچ پاشی در داخل کشور ما هم برای کنترل حرکت ماسه‌های روان، برای جلوگیری از مدفون شدن راه و راهن و نمیدونم تأسیسات زیستی اینا صورت میگیره. بنابراین اصلا این بحث صحیحی نبوده که اگر جای منتشر شده که کشور عراق قبلا مالچ پاشی میکرد حالا مالچ نخه. در کشور عراق هم این عدم توازن بین بهره برداری ها و در واقع مدیریت کردن سرزمین وجود نداشته. حالا جنگ‌های بسیار متعددی هم که در اونجا صورت گرفته اینم نقش داشته. ضمن اینکه کنترل و مدیریت نامناسب منابع آب هم نقش داشته. همه اینها بوده و ما بله درست می‌فرمایید، یکی از بیشترین مناطقی که ما رو متاثر می‌کنه شرق سوریه است و کل عراق هست و اقدامات بسیار زیادی هم از سال 96 به بعد در هماهنگ کردن و همکاری اینها صورت گرفته. کنفرانس های برگزار شده، نشست های رفت آمد های برگزار شده، نتایج خوبی هم داشته، ولی همچنان باید مورد پیگیری قرار.
یعنی شما می فرمایید این کارها و اقداماتی که در داخل کشور باید صورت بگیره برای جلوگیری از افزایش گرد و غبار، این کارها در کشورهای همسایه هم حالا با مدیریت
بیشتر باید انجام بشه. چون اونها یه مقدار زیادی از نظر فنی و از نظر عملیاتی و دانش باز یه مقداری از کشور ما عقب‌تر هستن. نه اینکه اونها هم یه کارهایی رو دارن میکنن اینجوری نیست، ولی یادمون باشه ما با یک پدیده کلان به اسم تغییر اقلیم مواجه هستیم. این تاثیرات زیادی روی این موضوع داره. ما در بحث در کنار اون بحث فعالیت‌های نامناسب انسانی رو هم داریم. این دوتا تجمیع شده، اگر این مدیریت رو انجام ندیم و با وجود اون بحث کلان تغییرات اقلیمی متأسفانه نمیتونیم موضوع رو کنترل.
از شما سپاسگزارم. خیلی لطف کردین که در این گفتگو شرکت کردین. آقای طهماسبی با شما خداحافظی میکنم. خداحافظ. بله، هماهنگ کرده بودیم با جناب آقای پرویز گرشاسپی، معاون برنامه‌ریزی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، که با ایشون گفتگو بکنیم در مورد همین موضوع. الان در دسترس نیستند، امیدواریم که بتونیم یا با ایشون یا با همکاران دیگری در این زمینه صحبتی داشته باشیم. توضیحات خیلی خوبی دادن آقای طهماسبی در مورد گرد و خاک، عللش و تأثیراتش. شما چی فکر میکنین به عنوان یک شهروند که در این شهر یا در کل کشور دارین در شهرهای دیگه زندگی میکنین، نظرتون چیه راجع به این پدیده گرد و غبار؟ به نظرتون چی کار باید کرد که این پدیده کنترل بشه و آسیبی به زندگی ما از جهات مختلف نزن، آسیب‌های اقتصادی بزرگی که برای کشور ایجاد میکنه؟ از طریق سامانه پیام کوتاه ما 3637 نظرتون رو به ما بفرمایید یا از طریق تلفن 2265-2525. تا مسئولین محترم روی خط تلفن حاضر بشن و برای شما شنوندگان محترم توضیح بدن، بریم یه بسته رادیویی رو بشنویم که جناب آقای حافظی همکار محترم ما تهیه کردن.
هشت صبح رادیو اقتصاد.
چند سالی است که با شروع فصل گرم، توده‌های ریزگرد از دل زمین برمی‌خیزند و زندگی را به کام مردم تلخ می‌کنند. دلایل مختلفی برای این پدیده مطرح میشه، از خشکسالی‌های پیاپی و تالاب‌های از دست رفته گرفته تا کانون‌های جدید گرد و غبار در داخل و خارج کشور.
این گرد و غباری که الان پا شده از کل این طنه که پا نشده، از یه جاهای خاصی پا شده. ببینید، ما کانون ها رو آوردیم. خب پروژه اولی که ما انجام دادیم غرب ایران بود، حوزه دجله و فرات بود، ولی بعد از اون شامل شرق ایران رو هم در نظر گرفتیم. مثلا ما برای شرق ایران هلوهوش 8075 نقطه انتشار گرد و غبار در آوردیم. خب ببینید، گام بعدی در واقع، خب بالاخره اون سازمان متولی، اون کسی که میخواد کاری انجام بده که نمیتونه بره سراغ یه نقطه، بایستی اینها تبدیل بشن به یه سری پهنه‌های قابل مدیریت. اون پهنه‌های قابل مدیریت رو هم ما برای شرق ایران و غرب ایران و حوزه دجله و فرات در شرق ایران در آوردیم. مقاله‌اش هم چاپ شده، دیتابیسش هم در دسترسه. خب که در واقع اون موقع توی این پهنه‌های قابل مدیریت بحث اهم و مهم میشه. ما یه سری پهنه ها داریم که مثلا در طول 20 سال اخیر 700 تا گرد و غبار ازش اومده بیرون. یه پهنه داریم 3 بار ازش اومده بیرون. طبیعتش باید این سراغ اون 700ه دیگه. خب اینجاست که باعث رتبه بندی یا به عبارتی اهم و مهم این مناطق مولد گرد و غبار در بیاد. بله. که ما این کار رو برای شرق ایران و برای غرب ایران انجام دادیم. خب گام بعدی چیه؟ گام بعدی این هستش که اون پهنه هایی که مشخص میشن، اینها داخلشون یه سری هم ممکنه همش یکسان باشه، مثلا همش زمین کشاورزی باشه، یا نه متنوع باشه، مثلا یه تیکهش تالاب خشکیده است، یه تیکهش رودخونه است، یه تیکه خشکیده است، یه تیکهش نمیدونم مرتع تخریب یافته است. کارهای خودشونو دارن که من متخصص اون حوزه نیستم. بایستی متخصص بیان و در واقع اینها رو بگن خیلی خوب، اینجا این قسمت تالابی باید اینجوری آبش رو درست کنیم، اینجا زمین کشاورزی بایستی این پلن رو براش بریزیم، اینجا نمیدونم این مرتع باید جلوی نمیدونم این دامو بگیریم، اینجا رو قرق کنیم، اونجا رو نمیدونم نهالکاری کنیم. اینجا دیگه چیزای اجرایی هستش. بله درست، خوشحالی پوشش گیاهی رو کم میکنه، نمیدونم رطوبت خاک رو کم میکنه، فلان میکنه، ولی بگو ببینم تو اصلا واسه این خوشحالی برنامه آماده داشتی؟ یعنی در واقع کشاورزی بد، دومیش هم تخریب مراتع. این دوتا هستن تخریب سرزمین رو تشدید کردن. حالا دیگه باید متخصصین بیان صحبت کنن، چون ما کانون ها رو میبینیم که از زمین های کشاورزی میان. ما کانون ها رو شناسایی کردیم که تو مراتع هم داستان هم همه جا داره تکرار میشه. تو عراقش هم همینه، تو سوریهش هم همینه. خب که در واقع عمده فعالیت های گرد و غبار این چهار کشوری که میگم، سوریه، عراق، کویت، ایران، عمدتا از همین هست. یعنی مراتعی که تخریب یافتن و زمین های کشاورزی، اینا عمده شن.
رادیو اقتصاد هشت صبح. کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنید. برنامه رادیویی هشت صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنیم. هشت صبح، هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. هشت صبح.
سلام. هشت صبح. عامل غبار و گرد و خاک اینها تغییر اقلیم، سدسازی، چرای دام، تخریب جنگل، خاکورزی شدید محیط زیست. خوب ما مراعات نکردیم، به فکرش نبودیم. خدا حافظ شما.
یه
یکی از استانهایی که متاسفانه خیلی تحت تأثیر گرد و غبار قرار میگیره و مشکلات زیادی برای زندگی مردم، برای بهداشتشون و سلامتشون و کارشون به وجود میاره، استان خوزستان هست که ما هر از گاهی خبرهایی رو از این استان در شبکه‌های خبری میشنویم و متاسفانه نگران میشیم. عکسایی که میبینیم، فیلمایی که میبینیم